مربوط به خانواده گسترده و خانواده هستی رو ما داریم بحثایی رو انجام میدیم. این ارزش‌های ناشی از این گذار، اون ارزش‌هایی که در داخل خانواده گسترده بود، اون بحثا رو توصیه میکرد. وقتی ما در داخل خانواده هستی قرار گرفتیم و بدبختانه حالا داریم میریم سمت خانواده انباشی یا خیلی وقتا خانواده دیگر باشی هم امروز طرح شده، یعنی این که ارزش‌ها و رفتارهای مناسب حالا این وضعیت ها در جامعه تر میشه، چون برنامه توسعه غربی، حالا توسعه انسانی بگیم، توسعه فرهنگی بگیم یا توسعه خانواده بگیم، در واقع این لوازم رو در جامعه عمومی کرده. خیلی در واقع خانواده های استثنائی باید پیدا بشن که فهمشون، شعورشون، درکشون بالاتر از این باشه، این استاندارده های شایع شده در جامعه رو کنار بزنن. بله. از پیش خودشون برابر آموزه های قرآنی یا برابر آموزه ها و چیزهایی که واقعا مناسب جامعه ما هستش با اون بیان استانداردسازی بکنن، الگوسازی بکنن. خیلی کوتاه مدت های مربوط به اقتصاد اندیویجوال رو نگاه نکنن، فردی رو نگاه نکنن، بیان مباحث اجتماعی رو، مباحث فرهنگی رو در کلان به شکل راهبردی، به شکل چشم‌اندازها، چیزایی به این شکل ببینن. خیلی این در چیز افراد نیست، باید سازمان‌های، حالا سازمان‌های آموزشی، سازمان‌های دانشگاهی یا در واقع مراکز دیگری یک همچون چشم‌اندازهایی رو ببینن، راهبردهایی رو ببینن، بیان برنامه سازی بکنن. بعد مثل اون برنامه کاهش جمعیتی که اجرا شد و اتفاقا اشتباه بود، خود مقام معظم رهبری هم عنوان کردن که ما اشتباه کردیم، حالا اینجا بیایم به شکل صحیح دوباره در واقع الگو سازی بکنیم. ضرب المثل فارسی میگن با یک گل بهار نمیشه. یه خانواده، دو تا خانواده فرهیخته بر پایه ارزش‌های اسلامی بخوان در واقع این رو عملیاتی بکنن، در کف جامعه، در کلیت جامعه اتفاقی نمیفته. این باید برنامه سازی بشه، مهندسی بشه، مثل اون جریان گذشته اومدن قانون سازی کردن، تشویق‌ها، تنبیه‌ها، فرهنگ سازی کردن، فرزند کمتر گفتن، زندگی بهتر بنر کردن، نمیدونم نسخه های مراکز درمانگاهی رو آوردن، جلوگیری ها. همین برنامه رو به شکل مناسب برای افزایش جمعیت با مجاب کنندگی، خیلی بازورینا نمیشه، جلوتر هم مقاومت هایی برای کاهش جمعیت وجود داشت، ولی به هر صورت مردم اقناع شدن، رو آوردن به این جریانات. امروز هم مسائل در واقع اقتصادی این قضیه رو تشدید کرده و یکی از عواملی که میتونه این سیاست ها رو برگردان اجرایی بکنه در مراحل بعدی بحث های مربوط به کار هستش، شغل هستش، اقتصاد خانواده و چیزهایی به این شکل هستش.
خب البته در بسیاری از کشورهای دنیا سیاست های کنترل جمعیت در حال حاضر داره میره به سمت تشویق به فرزند آوری و اونها به این نتیجه رسیدن که شاید بهتره ما قبل از اینکه حالا به فکر خیلی از هزینه ها باشیم، بیشتر به فکر این باشیم که نیروی جوان آینده که قرار هست مسئولیت بسیاری از پست های یک کشور عهده‌دار بشه، در سمت های مختلف ظهور و حضور داشته باشه و حتی جامعه به سمت سالمندی نره، چون عوارض سالمندی به مراتب بیشتر از اون زمان نیست که ما فرزندآوری داشته باشیم و به خاطر هزینه های اون نگران باشیم. حالا خوشبختانه کشور ما هم همین سیاست رو در پیش گرفته و در حال این هست که بتونه این سیاست رو تشویق بکنه و امیدوارم که این ضمانت اجرایی در بسیاری از قوانینمون هم به وجود بیاد. خب شنونده برنامه جوان بمان هستین دوستان عزیز، یک سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور شود.
بهترین و مطمئن‌ترین دوستای زندگی مامان و بابام.
بچه‌هامو باید درست تربیت کنم تا آینده روشنی داشته باشن.
دوست دارم وقتی بزرگ شدم انقدر خوب باشم که همه بگن چه مردی شدی.
شخصیت بچه‌هامونو از کودکی بسازیم.
بچه‌هامونو باید درست تربیت کنیم تا آینده روشن داشته باشن.
بیایید شخصیت بچه‌ها رو از کودکی بسازیم.
از اینکه مردم خیلی خوشحالم.
مادری که بتونه خونه آرومی برای بچه‌هاش بسازه از آینده اونها خاطرش جمعه.
خانم دکتر کبیری فر عزیز، در خصوص نقش حمایتی خانواده ها در اینکه مراقبت کنن از بچه ها، بتونن زمانی که یه خانواده جوانی فرزندآوری داره بتونن حداقل زمانی که مادر به سر کار میخواد بره از اون بچه مراقبت کنند، حالا از نظر تغذیه‌اش، از نظر بهداشتش، از نظر مسائل پزشکی خیلی لازم دارن. یعنی ما فکر میکنم که بیشتر خانواده ها نگران این بوده قضیه هم هستن، درسته؟
بله، یکی از مسائل مهم برای خانم‌های شاغل هست که در زمانی که سر کار هستن فرزندانشون پیش فردی امین با تربیتی صحیح و مورد تایید اونها قرار بگیره. خب بعد در این بین کسی مطمئن‌تر از والدین نیست و اگر والدین در این حوزه حمایت بکنن شاید انگیزه برای فرزندآوری زوج‌های جوان ایجاد بشه.
خانواده‌ها با توجه به اینکه تک فرزندی خیلی پیشه شده از این بود بیشتر نگران هستن که اگر من فرزند دیگری داشته باشم، یکیشو میتونم حالا بذارم مدرسه، بعدی رو دوباره باید بذارم پیش خانواده‌ام، یکی دیگر رو حالا بذارم مهد کودک. این تعدد مراکز نگهداری که برای خانواده ایجاد میشه یک دلشوره و یک نگرانی رو آقای دکتر رشیدی براشون ایجاد میکنه و مادران و همینطور پدران احساس میکنن که با این شرایط شاید نداشتن فرزند دوم و سوم خیلی بهتره تا من فرزندی رو داشته باشم که الان نگران وضعیتشم، نمیتونم رو سر کار برم، از طرفی هم نگرانم که بچه‌م کجاست و چه اتفاقی براش میفته.
ورود در واقع این فرهنگ غربی به کشور ما در زمینه خانواده هسته‌ای و به تبع اون اشتغال زنان، البته جلوتر در ایران اشتغال خانم‌ها در خانواده گسترده بوده، خانم‌ها در کنار اینکه آشپزی می‌کردن، فرزند نگهداری می‌کردن، در داخل مزرعه هم در واقع کار می‌کردن، ولی در دوران جدید کار خانم‌ها بیرون از خانواده بوده. برای همین یه آسیب‌هایی هم در داخل خانواده‌های ایرانی به وجود اومده که این در فرهنگ‌های دیگه نبوده و اون سقف شیشه‌ای مربوط به اشتغال خانم‌ها بوده. یعنی با خروج خانم‌ها از داخل خانه، با رفتن به سمت اشتغال در بیرون از خانه، دوباره این در واقع کارهایی خانم ها داشتن بر دوششون اضافه شده. یعنی داخل خونه آشپزی میکرده، فرزند دارین میکرده و در بیرون از خونه هم کار میکرده. یعنی آقایون نیومدن کمک بکنن، در واقع یک تقسیم کار.
البته الان دارن این کارو میکنن و یعنی خیلی از پدران هستن که در حال حاضر بسیار همسو هستن، با خانوماشون همکاری میکنن و حتی خانمای خانه دارشون، خیلی از خانما هستن که خانه دار هستن، با این وجود همسرانشون همراهیشون میکنن و این فرهنگ داره توسعه پیدا میکنه و این خیلی هم خوبه.
شاید یه انقطاعی مثلا در اینجا، چون خیلی وقتا در واقع رفتارهایی که تکرار میشه در طی مثلا حالا دهه ها اینها، این فرهنگ میشه مجددن تغییراتی بخواد اتفاق بیفته، این تغییرات دوباره نهادینه بشه، فرهنگ بشه، خیلی در واقع با هم دیگه همخوان نیستن. شاید اخیراً به هر علتی با توجه به مثلا رسانه‌ها و چیزهای دیگه نسبت به گذشته بیشتر شده و باز به نظر من آنچنان شایع و اپیدمی نیستش، این یه بحثه. از طرف دیگه هم حالا ما در سطح خانواده هسته‌ای هم باقی نموندیم. خانواده هسته‌ای گذشته ما بعضی وقتا کارکردهای خانواده گسترده گذشته رو با خودش داشت. یعنی این که صرفاً فرزندان ازدواج نکرده و والدین نبودن، حتی مثلا پدر بزرگا و مادر بزرگا رو هم تیمارداری میکرده یا اونها به نگهداری بچه ها نوه ها کمک میکردن.
بله، اتفاقاً همین موضوع خیلی مهمه.
امروز نیست، امروز در واقع یکی مهاجرت ها، خیلی وقتا مثلا والدین در شهرستان ها هستن، فرزندانشون مثلا در مراکز استانی در جاهایی هستن دسترسی آنچنانی ندارن.
آقای دکتر، الان در بسیاری از مسائلی که حالا ما در شهرها و روستاها هم میبینیم والدین نقش حمایتی خودشون رو به واسطه حالا همون عرقی که از گذشته در خانواده های هسته‌ای وجود داشته، حالت حمایتی خودشون رو نسبت به خانواده های جوان هم دارند و وقتی که فرزندشون وضع هم میکنه، حتی از زمانی که میخواد راهی بیمارستان بشه و حتی قبل از اون همراهیش میکنن تا زمانی که میخواد بچه به دنیا بیاد و مدتی هم پیششون هستن، در بسیاری از موارد همراهی این بزرگترها به نوعی یک اعتمادی رو در افراد ایجاد میکنه، یک پشتوانه است، یک دلگرمیه که اینها اطمینان داشته باشن که اگر من فرزند آوری داشته باشم و این فرزند من به بچه دوم سوم برسه میرسه، کسی هست که من رو همراهی میکنه، از تجاربش میتونم بهره مند بشم، میتونم در کنار اون به سلامت فرزندم کمک کنم، حتی به خودم، یعنی خودم هم آرامش داشته باشم. مادری که آرامش داره میتونه فرزند آرامی رو هم پرورش بده. درست خانم دکتر؟
کاملا درست میفرمایید. البته خانم دکتر من یه مطلبی رو بگم خدمتتون. در برخی از کشورهایی که این گذر رو طی کردند، فرزندانی که همه امکانات داشتن ولی غمخوار نداشتن، ما میدونیم داشتن خواهر و برادر به نوعی مونسی است که تکرار نشدنی است در زندگی. یعنی من این رو میخوام بهتون بگم، همان گونه که پدر و مادرهایی که خواهر برادر زیاد داشتن و این داشته رو ندیدن و احساس نکردن چه نعمت و موهبتی کنارشون هست، فقط نداشته های زندگی رو از بابت امکانات دیدن، تلاش کردن نداشته هاشون رو بر بچه هاشون تامین کنن و اون داشته هاشون رو خیلی اصلا ندیدن. عکس این اتفاق هم در نسل های بعد معمولا میفته. فرزندانی که همه امکانات دارن ولی تنها هستن و اینها وقتی پدر و مادر میشن سعی میکنن این تجربه رو برای فرزندانشون تکرار نکنن.
حالا ما از والدینی که بالاخره به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ هستن چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم؟ یعنی در واقع خودشون یک الگوی عینی باشن برای زوجین جوان.
چیزی که من میتونم بگم این هستش که محیط خانواده اینقدر شاد و صمیمی باشه برای خواهرها و برادرها که فرزندان بخوان مشابه همین محیط در خانواده خودشون هم تجربه بکنن.
به نوعی میفرمایید که سبک تربیتی والدین و اینکه ایجاد صمیمیتی که تو اون جو خانواده ایجاد میکنه موجب میشه که بین فرزندان روابطی حاکم بشه که از بودن کنار هم لذت ببرن.
کاملا. یعنی بعضی وقتا ما میشنویم از پدر و مادرهایی که تمایل به داشتن فرزند ندارن و نمیخوان، میگن مگر خواهر برادر من چه تاجی بر سر من زدن که من بخوام برای این فرزندی که الان دارم خواهر و برادری بیارم. یعنی این یکی از مواردی هست که بسیار از خانواده ها قید میکنن. و اگر محیطی پدر مادرها ایجاد کنن که خواهر برادرها رقابت نکنن، حسادت نکنن و غمخوار هم باشن، قطعا فرزندانشون تمایل بیشتری خواهند داشت برای تکرار این تجربه در محیط های خانواده خودشون.
و این الگو در واقع توسط خود والدین، پدر بزرگ ها، مادر بزرگ ها و حتی اقوام و فامیل میتونه اتفاق بیفته. خب ما تا اینجا به نقش والدین در اینکه بتونه نگرش مثبتی برای فرزندآوری ایجاد بکنه برای زوجین جوان یه مقدار صحبت کردیم. فکر میکنید که روابط فامیلی، اقوام بزرگتر در فامیل، در واقع اونهایی که توی خانواده ها یک ستون محسوب میشن، حالا بالاخره اقوامی هستن که درجه یک و دو هستن، آیا اونها هم میتونن نقش الگویی داشته باشن برای اینکه ما بتونیم روحیه مثبت فرزندآوری رو ایجاد بکنیم در زوجین جوان؟
حتما میتونن، در صورتی که در واقع نظام خویشاوندی شکل بگیره. امروز نظام خویشاوندی حتی در واقع در فامیل درجه یک شامل برادر و خواهرها هم خیلی در واقع این ارتباطات بینابینی وجود نداره. اگه بخوایم در واقع این قضیه شکل بگیره حتما باید در واقع نظام خویشاوندی رو تقویت بکنیم به شکل نسبی، به شکل سببی، به شکل عمودی، یعنی اینکه پدر بزرگ، پدر، نوه به شکل افقی، برادرها، خواهرها، عمه ها اینا توسعه داشته باشن و هم پدر و مادر هم در واقع خویشاوندان دیگه در قالب اون جریان اجتماعی کردنشون فرزندآوری رو مهمترین کار کرده خانواده بیان بکنن به اشکال مختلف. امروز در واقع مهمترین کار کرده خانواده ها فرزندآوری نیست.
خب چی کار کنیم که باشه آقای دکتر؟ با توجه به اینکه حالا اون اقوام، فامیل و والدین نقش موثری در این خصوص دارن، توصیه هاتون رو در این خصوص بفرمایید.
می توانیم از نهادهای مختلف به شکل مشاوره اینا این بر بیاد، از صدا سیما، فیلمایی که ساخته میشه، خانواده های هسته‌ای در گذشته وجود داشتن به نوعی تقویت بشه،
گسترده منظورم.
همین هسته‌ای هم که ما مثلا در ابتدای گذار از خانواده هسته‌ای در ایران داشتیم، در ایران خانواده های هسته‌ای کارکردهای مربوط به خانواده های گسترده رو با خود داشتن.
خب چی کار کنیم آقای دکتر که این فرهنگ دوباره برگرده و این شرایط دوباره اجرا بشه؟ خب میفرمایید که زمانی که از خانواده گسترده ها داشتیم میرفتیم به سمت خانواده های هسته‌ای، یه مقدار اون رنگ و بوی گستردگی در خانواده های هسته‌ای هم وجود داشت.
بیشتر حالا در تخصص خانم دکتر هستن، ما یه فرهنگ جمع‌گرا داریم، یک فرهنگ فردگرایی.
بله.
امروز حرکت جامعه به سمت فرهنگ فردگراییه. ما هر کاری می‌خوایم بکنیم، حالا در قالب نظام خیشاوندی، در قالب رفت آمدها، دید و بازدیدها، کاری بکنیم که فرهنگ ما به سمت فرهنگ جمع‌گرایی بره. اگه فرهنگ ما به سمت جمع‌گرایی بره، خانواده ها گرم میشن، روابط بیشتر میشه، عاطفی تر میشه، و اگه این شکل بگیره، مثلا خانواده های بدون فرزند یا خانواده های تک فرزند اصلا موضوعیت پیدا نمی‌کنه. خب. حالا که امروز کاملا در واقع از مبلمان خانه گرفته، نمیدونم کیفیت نشستن، کیفیت خوابیدن، بیشتر در واقع حتی آشپزخونه ها تعطیل شده، برون سپاری شده، نمیدونم اینا. خیلی وقتا مثلا از شهرستان برای خود ما مثلا مهمونی میاد، بیمار مریض، خیلی رغبت نمیکنه مثلا اینجا دو روز بیشتر بمونه، چون اصلا سبک زندگی منوال بر فرهنگ جمع‌گرایی نیست، اون احساس راحتی رو نداره. ما باید کاری بکنیم فرهنگ جمع‌گرایی هم از ناحیه تربیتی پدر و مادر و والدین و هم به شکل افقی، یعنی فامیلای درجه دو، برادرها، خواهران، عمه، خاله، اینا، این روابط خیلی با حرف زدن، گفتن. امروز اصلا بیشتر جریان جامعه پذیری و اجتماعی شدن از صدا سیماست دیگه.
خب پس یکی از راهکارها همینه دیگه، درست خانم دکتر؟ یعنی که ما
اگه ما بخوایم ببخشیم درصد بدیم تو جریان جامعه پذیری، امروز 70-30 هستش، یعنی 70% جریان جامعه پذیری و اجتماعی کردن رو رسانه ها، حالا تنها هم صدا سیما نیست، شبکه های اجتماعی، ماهواره، حتی در واقع فصلنامه ها، ماهنامه ها، اونایی که به شکل تخصصی در مورد خانواده می نویسن، همه باید سمت سوشون اینجوری بوده باشه. یعنی ما نمیتونیم در دل این جریان عمومی و فرایند زندگی یک دفعه یک نقطه عطفی رو بگیم مثلا ما این توصیه رو کردیم، با این توصیه خانواده برگشت.
بله.
یک گزاری صورت گرفته،
احتیاج داره دیگه. خیلی متشکرم خانم دکتر کبیری فرد. از این راهکارهای عملی برامون بفرمایید. در گذشته خب روابط خیلی خوب بوده توی خانواده ها، با اقوام، با فامیل، حتی زمانی که میخواستن ازدواج کنن از اونها نظرخواهی میکردن، با اونها به خواستگاری میرفتن، زمانی که فرزندی به دنیا میومد حتی مراسم نامگذاری که داشتن به اتفاق خانواده و فامیل بوده، بزرگ خاندان میومده، بزرگ فامیل میومده، اگر کسی حالا سفر زیارتی داشت همه هم به نوعی با هم همراهی میکردن. حالا این رو ما اگه قرار باشه که این آیتم ها رو بیاریم به سمتی که توصیه هایی یا تسهیلگری هایی، الگو سازی هایی برای فرزندآوری در خانواده بخوایم داشته باشیم، فامیل بیشتر منظورمه، چطوری همچین چیزی ممکنه؟
من یه دفتری که میخوام اینجا بهش اشاره کنم، افزایش آگاهی پدر و مادرها از عوارض تک فرزند بودن و کم اولاد بودنه. یعنی بسیاری از پدر مادرها، ما خوشبختانه این تیکه فرهنگی رو هنوز داریم که در مورد فرزندانمون خیلی احساس مسئولیت میکنیم و با نیت خدمت به بچه ها و خیرخواهی خانواده ها رفتن به سمت و سوی کم فرزندی، اما عوارضش رو واقعا نمیدونن. باور بفرمایید خانم دکتر، در مدارس ما بچه ها خیلی خیلی زیاد غمگینن. همه چیز داره بچه، پدر متخصص، مادر متخصص، امکانات رفاهی کامل، حال دل بچه خوب نیست. یعنی تو همون تجربه با هم بودن و روابط فامیلی، هیچی نداشتن و یه قلدقل بازی کردن و دلخوش بودن ها، لذت های بچه ها داشتن تجربه میکردن که ما اینا رو ازشون گرفتیم. نمیتونیم ما سیاست گذاری بکنیم فارغ از زندگی مدرن. ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب ناپذیره، نمیتونیم، قرارم نیست ازش فرار کنیم و این شکاف نسل رو ایجاد کرده. باید باهاش همراه بشیم و این سنت و مدرنیته رو مخلوطش کنیم تا بتونیم یک معجونی قابل هضم برای نسل امروز ایجاد کنیم.
به صورت فردی که امکان نداره، این در واقع باید در حد کلان ارگان‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مجموعه‌های آموزشی، حالا به قول آقای دکتر رسانه‌ها دست به دست هم بدن تا ما بتونیم یه همچین فرهنگ کلانی رو تبدیل به عینیت بکنیم، یعنی از روی کاغذ برسونیم به جایی که قرار هست عملیاتی بشه. فکر میکنید که کدام سازمان‌ها، نهادها و مجموعه‌ها در این خصوص میتونن خیلی مؤثر واقع بشن؟
کلیه نهادهایی که رو مسائل فرهنگی دخیل هستن، اعم از آموزش و پرورش، مهدهای کودک، بهزیستی ها، آموزش عالی، رسانه ها، حوزه فناوری اطلاعات، مخابرات که رو بحث رسانه های اجتماعی فعالیت میکنن، شخصیت های مرجع، همه اینها تاثیرگذار هستن و هر آنچه که ما در عضویت شورای عالی فرهنگی میدونیم اینها مسئولن در قبال این موضوع. و حتی فرهنگ سازی این مقوله که داشتن فرزند موفق و صالح یک مسئولیت اجتماعی برای افراد، یعنی همون طوری که الان خوشبختانه بسیاری از افراد فرهیخته ما در مقابل محیط زیست احساس مسئولیت اجتماعی میکنن، یعنی میگن اگر من میرم تو طبیعت من دارم در سطوح بالا رو صحبت میکنم، این رسالت بر من واجبه که مواظب محیط زیست باشم. این هم به نوعی محیط زندگی ماست، یعنی ما مسئولیت اجتماعی داریم که فرزندان به تعداد قابل قبول، تعداد قابل قبولی که بشه تربیت صالح کرده اونها، این هم یه نوع مسئولیت اجتماعی است که میراث جاودان از خودمون باقی بگذاریم.
انشاءالله همین اتفاق بیفته و خانواده ها در کنار زوجای جوان انقدر اونها رو حمایت بکنند، راهنمایی و مشاوره های لازم رو بهشون بدن که این دلگرمی برای فرزندآوری در اونها هم ایجاد بشه. تا سلسله برنامه های دیگری از برنامه جوان بمان، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
جوان به من عنوان برنامه‌ای بود که به مدت 51 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید. صبحتون بخیر، عیدتون مبارک.
ما هر سال خونه مادر جون جمع میشیم، هم جشن میگیریم، هم برای روز عید قدیم کلی غذای نازی خوشمزه درست میکنیم.
کل سال منتظر این روز قشنگ هستیم تا کنار هم یه جشن با شکوه برگزار کنیم. عید امسال که همه چی رنگ و بوی دیگه‌ای به خودش گرفت.
حاجی خدا بیامرز از جون دل برای پذیرایی عید قدر مایه می‌ذاره. همیشه میگفت این خانواده دوست داشتنی رو از برکت همین کار داره.
امشب قراره این اطعام و پذیرایی رو ببریم برای مهمونی 10 کیلومتری عید قدیم. اینطوری خیلی باصفاتر میشه. منتظرتونیم.
کلی 10 کیلومتری علاقمندان جهت مشارکت در برپایی بزرگترین جشن قدیر تاریخ، عدد 2 را به سامانه 3212 ارسال نمایید.
به اطلاع شنوندگان عزیز میرساند رادیو گفتگو مدتی است فعالیت خودش را در فضای مجازی و پیامرسان‌های بله و ایتا به نشانی @ رادیو گفتگو آغاز کرده. به مناسبت عید سعید قدیر، رادیو گفتگو هدایایی رو به اعضای کانال خودش در پیام رسان بله تقدیم میکنه. این جوایز تا عید سعید قدیر امروز از ساعت 20 این هدایا به صورت پاکت هدیه در کانال رادیو گفتگو قرار داده شده. البته امروز روز عید قدیر آخرین روز این هدایا هست که قراره اهدا بشه. با عضویت در کانال رادیو گفتگو در پیام رسان بله، ضمن اطلاع از مهمترین اخبار دنیای ایران و جهان، کلیپ ها و جدول پخش برنامه ها، شما عزیزان میتونید از این هدایا بهره مند بشید. رادیو گفتگو قصد داره در روز عید سعید قدیر به 20 نفر از اعضای کانال خودش در پیام رسان بله به قید قرعه جوایز بده. برای بهره‌مندی از این جوایز باید ضمن مراجعه به کانال رادیو گفتگو به نشانی @ رادیو گفتگو در پیام رسان بله برای شرکت در این قرعه کشی ثبت نام کنید. همچنین میتونید برای عضویت در کانال شبکه عدد 1035 رو به سرشماره 1058822 ارسال کنید تا به صورت خودکار به کانال بله ما بپیوندید. امیدوارم یکی از برندگان شما عزیزان باشید. در ادامه برنامه های بخش اول رادیو گفتگو در روز عید سعید قدیر خم میان برنامه‌ای رو آماده پخش کردیم، عنوانش هست دیدار آشنا. این میان برنامه رو هم بشنوید. مجدداً با شما خواهیم بود در این بخش تا ساعت 14. مجدداً تبریک و تهنیت عرض میکنیم این عید سعید قدیر خم رو حضور همه شما هموطنان عزیزم.
دیدار آشنا. در فصل دیدار آشنایی ها هرچقدر که تقویم روزگار به روز 18 ذی‌الحجه یعنی عید سعید قدیر خم نزدیکتر میشه، بازار دید و بازدید و هدیه دادن و هدیه گرفتن گرمتر میشه. سفارش شده که مؤمنان در چنین روزی به دیدار یکدیگر، از جمله به دیدار سادات برن و این روز مبارک رو به ایشان تبریک و شاد باش بگن. خب ما هم قراری گذاشتیم این سنت حسنه رو به جا بیاریم و از طریق امواج رادیو هر روز به زیارت یکی از سادات که البته همراه و همقدم رادیو گفتگو بودند بریم و ضمن تبریک این روز مبارک دیدگاهشون رو راجع به مهمترین اصل در استمرار و تعمیق یک گفتمان مشترک کامل و صمیمانه در حوزه قدیر و تسری اون به سایر حوزه ها رو به عنوان ایدی ازشون بشنویم. همراه ما باشین، این ایدی شنیدنیه. آقای دکتر سید پیمان خادم الحسینی، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران و فعال رسانه‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرا رسیدن عید ولایت، عید قدیر رو هم تبریک عرض میکنم خدمت تمامی مسلمین جهان. به نظر من زبان مشترک در هر گفتمان و ادبیات مشترک اصل اساسی هست برای اینکه بتونیم به یک گفتگوی موفق که حاصلش نتیجه باشه و بتونه مؤثر باشه برسیم. در مورد قدیر خصوصا و ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام، مسئله محبت و همدلی به نظر من رکن اصلی و اساسی است و علاوه بحث ابلاغ، زیرا که اگر شما به واقع قدیر از بعد تاریخی نگاه بکنید، همه فرق مسلمین قریب به اتفاقشون در اصل واقعه قدیر اختلافی ندارن و وقوع این حادثه تاریخی رو اشتراک دارن و قبول دارن، اما تفاسیر مختلفی که ارائه میشه بر مبنای تفسیری است که از کلمه ولی میشه و بحث مربوطه به اون. اما اون چه که مشترک هست در بین همه فرق و مذاهب بحث محبت و همدلی هست که میتونه وجود داشته باشه و عنایتی که میتونه به مشترکات بین فرق و مذاهب باشه. خب مشترک اول این که واقعه قدیر و از تاریخی قبول داریم هممون. مطلب بعدی این که بحث محبت رو حتی اقل قبول دارن اهل سنت که مطرح میشه و ما این طرف بحث ولایت و سرپرستی رو برش تاکید داریم، اما در این حال چون اتفاق داریم بر محبت علی بن ابی طالب علیه السلام، میتونیم همین رو مبنای گفتمان ما قرار بدیم. البته گفتمان شکل نمیگیره مگر اینکه ما بتونیم مستقیما با هم گفتگو داشته باشیم و مشترکاتمون رو بیان بکنیم و روی مسائل اختلافیمون بحث بکنیم، بحث سازنده داشته باشیم و در حقیقت یک سعه صدر. و مسلم هست که راه نجات ما میتونه در حقیقت با تمسک به ولایت امیرالمومنین و قرآن کریم در حقیقت تکیه بر اشتراکات و بحث محبت و همدلیش برای همه مسلمین جهان سربلندی و عاقبت خیری آرزو میکنم.
در آشناترین وعده دیدار، شیرینی طعم امامت و ولایت گوارای وجودتان.
عیدتون مبارک. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در روز عید قدیر خم با شما هستیم. امیدوارم که امروز یک روز پرخاطره‌ای برای همه شما مسلمانان جهان